بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. سلام خدا بر حسین، حسین شهید سید شهدا، و سلام خدا بر منتقم ایشان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، و سلام گرم خدمت یکایک شما عزیزان بیننده، شما که شبکه حضرت ولی عصر رو مشاهده می‌فرمایید و برنامه آینه تاریخ رو می‌خوایم انشاءالله تقدیم حضور شما کنیم به رسم جمعه شب‌ها که در خدمت شما بودیم و از محضرهای دکتر جواری در این برنامه‌ها بهره‌مند می‌شدیم. امشب هم و امروز هم باز در خدمت استاد هستیم، آقای دکتر اینجا حضور دارن، انشاءالله با ایشون گفتگو خواهیم کرد به واسط این ایامی که در پیش رو داریم و در اون هستیم. بحث شهادت حضرت امام حسین، اصالت خاندان مبارک ایشان، رفتن به کوفه و به سمت شام، این موضوع رو امروز بررسی و تحلیل خواهیم کرد با حضور دکتر جباری. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور حضرت عالی جامعه قزوینی و عزیزان بیننده برنامه هر جایی که شرف و حضور دارن، انشاءالله که بهترین ساعات و لحظات رو پشت سر نهاده باشن و پیش رو داشته باشند. در همین آغاز برنامه عرض تسلیت داشته باشم رخدادهایی که پشت سر گذاشتن، شهادت مولا و سرور و ولی نعمت و امام حسین سلام الله علیه و اصحاب یاران اون حضرت، و این روزها همراه هست با ایام اسارت اهل بیت اون حضرت، روزهای غمباریست و افزون کرده این غمها رو بحث شهادت رهبر معظم انقلاب، رهبر شهید انقلاب، خانواده ایشون، بعض از افراد خانواده ایشون و دیگر شهدایی که به حال در این جنگ تحمیلی داشتیم و پیش رو در این روزهای انشاءالله تشریع با شکوه ابدان مطهر این شهدا، و هم در شهرهای از ایران و هم در عراق انشاءالله که تشریف خوبی انجام بشود و مرحال لایق این مقام معظم رهبری تشریف بشه. با شکوه هست، تشریف بی نظیر در طول تاریخ، و هر کدوم از ما برحال اون چه که سهممون هست، نقشمون هست و هر کاری که تکلیف هست انشاءالله بتوانیم در این خصوص انجام بدیم و دعا کنیم در آغاز برنامه روح مطهر اون بزرگوار و خانواده اون بزرگوار و همینطور دیگر شهدا با ابا عبدالله حسین سلام الله علیه و اهل بیت اون حضرت و شهدای کربلا محشور بشن انشاءالله. در خدمتتون هستم
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب دکتر. انشاءالله مردم همواره مثل همیشه که حضور دارن حضور خواهم پیدا کرد و قدردانی خواهند کرد از مقام شامخ، مقام از رهبری و زحمات ایشون در سربلندی ملت ایران و کشور ایران، که قطعا حضور این مردم با اون شور و اشتیاقی که دارن یک تأیید و یک تجدید بیعت میشه با امام عصر و ائمه معصومین طبیعتا. یعنی امروز اگر ما در اون عصر نبودیم، در عصر شهادت امام حسین علیه السلام و در عصر شهادت ائمه، اینجوری میتونن تجدید پیمان کنن و نشون بدن که اگر بودن چه میکردن. انشاءالله که خداوند همه عزیزان بیننده رو مأجور بداره در این غمها و مناسبتهایی که داشتن. خب جناب دکتر، من یه یادداری به بینندگان بکنم، بعد انشاءالله موضوع که عرض کردم و خدمت شما آغاز کنیم. 3015-15-15 سامانه پیامکی ماست، تلفنی زیر نویس میشه که این ها پل ارتباطی ما و شما از دانه بیننده است. سایت شبکه حضرت ولی عصر و همچنین اپلیکیشنی که در گوشیاتون نصب میشه و کانال ایتای شبکه حضرت ولی عصر در کنار ماهواره که شبکه حضرت ولی عصر رو میتونید در اونجا مشاهده کنید، از این چند طریق هم قابل مشاهده است و به صورت زنده برنامه رو میتونید دنبال کنید. از زنی که در اروپا و امریکا هستن از طریق روکو میتونن برنامه ها رو دنبال کنن. خب جناب دکتر در خدمت شما باشیم. این مناسبتی که فرمودید و اشاره کردیم اول برنامه، این ایام خب طبیعتا بعد از حادثه بسیار عجیب و غریب و غم‌انگیز عاشورا با اون عظمتی که داشت، باز یک حادثه عظیمی است بحث خاندان مطهر ایشان، اسارت اونها، حرکت دادن از کربلا به سمت کوفه و پس از اون هم به سمت شام. اون این ایام، یعنی میخوام بین این اتفاقاتی ایام خاصی هست و کمتر هم شاید در موردش صحبت بشه. میخوام در این خصوص یه تحلیلی داشته باشیم و گزارش‌های تاریخی رو ببینیم چه اتفاقاتی افتاده و زنده ماندن عاشورا چقدر اینها نقش داشتن در اون بعد از اون قضیه.
بله، همونطور که اشاره فرمودید، معمولا رخداد عاشورا تا شهادت حضرت سلام الله علیه و اصحاب جارانش به خوبی مطرح میشه یا به تفصیل بیشتری مطرح میشه، اما بحث اسارت اسرا، هم رفتن اونها به کوفه و هم به شام، یک بخش دوم حادثه کربلاست و از اهمیت والایی برخوردار هست و جای تحلیل فراوان دارد. شاید تا حدی کمتر به این قسمت پرداخته میشه، یعنی به هر حال حیات و مجالس اینها خب بیشتر تا عاشورا هست. بله، مجالسی بعد از عاشورا هم تشکیل میشه، الان تشکیل میشه در طول محرم سفر، اما بعضا میشه که باید بیشتر توجه کرد برای رسوایی بنی امیه و کسانی که مرتکب جنایت شهادت ابی عبدالله سلام الله علیه و اصحاب یارانش شدن، خود دست یازیدن به شهادت اون حضرت که جرمی بسیار بزرگه. و جرمی بزرگ دیگر اینکه خب وقتی که حضرت رو شهید کردن چه نیازی بود که زنها، بچه ها و شاید که این افراد ضعیف رو مسیر طولانی 80-90 کیلومتر از کربلا تا کوفه ببرن و در اون مسائلی که در مجلس یزید ابن زیاد رخ داد به اینها تحمیل کنن و بعد دوباره مسیر طولانی کوفه تا شام رو، چه انگیزه بود، چه نیازی بود؟ خب شما به هدفتون رسیدید، هدف شهادت عبدالله بود و برداشتن این مانع بزرگ از سر راه حاکمیت یزید، چه نیازی بود که اهل بیت اون حضرت این زنها و کودکان و افراد ضعیف رو این مثلا تعدادی که بودن ولی اینها رو سوار برحال مرکب هایی، اونم حالا عرض خواهم کرد چگونه مرکب هایی اینها سوار شدن و بردن و بسنده به این مسیر تلخ و طولانی و گرم و خشک و بیابانی و اینها نکردن، بلکه وقتی که وارد کوفه و وارد شام شدن به عنوان اسرای خارجی، کسانی که خروج از دین داشته اند، خروج بر حاکم مثلا مشروع زمان داشته اند، با اینها برخورد شد، به خصوص در شام. حالا کوفه یک سابقه ای از شناخت نسبت به اهل بیت داشتند، اما در شام که دائما تحت بمباران تبلیغاتی بنی امیه بودن، اونجا خیلی سخت بود. آه از شام، آه از شام، آه از شام، سخت بود بر امام سجاد، بر امام سجاد، بر این امام، فرد با غیرت، یک فرد عادی غیور، برایش خب خیلی سخته ناموسش در معرض دید اغیار، سوار شتران وارد شهر میشن، چپ و راست مردم بیگانه و کسانی که از کن تحت بمباران تبلیغاتی بنی امیه سالها قرار داشته اند، اینها زخم زبان ها بزنن، از شاید که با تعابیر نامناسب اینها رو خطاب بکنن، خارجی از دین خطاب بکنن، در حدی که امام سجاد سلام الله علیه، قصه معروف سخن حضرت با پیرمرد شامی خب معروفه که حضرت کمی به او توضیح میده که ما کی هستیم، ما در باره ما آیات اول قربا دل قربا اول قربا نازل شده، پیرمرد تازه متوجه میشه، توبه میکنه، عشق میریزه و بعدم ظاهرن کشته میشه به خاطر همین تحولی که درش ایجاد میشه. منظور بسنده به قتل حضرت نکردن، بسنده به صرف به اسارت بردن نکردن، اسارت ذلیلانه توقع داشتن که بعد این ذلت در نگاه اونها تبدیل به عزت شد، اهل بیت علیهم السلام با عزت وارد کوفه و شام شدن و با عزت خارج شدن. اونها تصور میکردن که ذلت رو تحمیل میکنن بر اینها. خطبه زینب سلام الله علیها چه در جمع مردم کوفه چه در حضور یزید، خطبه امام سجاد رو سلام الله علیه رو هم در کوفه و هم در شام ما لحاظ رو کنیم، آیا چیز از ذلت درش دیده میشه؟ کیفه را عیت سن ابن زیاد ملعون به زینب سلام الله علیه کیفه را عیت سن الله به اخی که و اهلک، چه دو دیدید کار خدا رو با خودتون زخم زبان محاسب دیدید، دیدی خدا شما رو برحال به شکست کشند و اهلت و برادرت کشته شدن، خودتون اسیر شدید، فرمود که ما رأیت الا جمیلا. این سخن فرد ذلیل نیست، سخن فرد عزیز ابن زیاد در پیشگاه زینب سلام الله علیها ذلیل هست با این نگاه ارشاد که متعالی که زینب سلام الله علیها دارد. منظور این بخش حادثه، این بخش دوم حادثه کربلا، یک تعبیری هست کربلا میمرد اگر زینب نبود. اگر این قسمت دوم نبود معلوم نبود که حادثه کربلا به اون هدف واقعیش نائل بشه. تا ابا عبدالله سلام الله علیه تا شهادت خب یک تکلیف داشت انجام شد، بعد از شهادت کار زینب به کار مستجاب سلام الله علیه ما و اهل بیت اون حضرت هست که تبیین بکنن بر مردم روشن بکنن که این شهادت برای چه انجام گرفت، چه کسان مرتکب این کار شده، خود رو بشناسانن. ازا مقدمه کمی طولانی شد، ما حالا در حد فرصت این برنامه، حالا هفته آینده اگر عمری بود و فرصتی بود اشاره میکنم، حالا زمین این که مصادف هست با سال روز شهادت مستجا سلام الله علیه، حالا بخش های سیره اون حضرت هم اشاره انشاءالله خواهم کرد. حالا ارسال که یک دو سه نکته رو که گاهی ممکنه توجه بهش نشه یا به گونه دیگری نقل بشه این رو عرض کنم. یکی بحث دفن شهدای کربلا علیه السلام هست. خب این که معروف شده سه روز ملغن ثلاثم بلا غصه بلا کفنی، این در نقل های متأخر در قرن پنجم ششم در تاریخ بلعمی امثال این هاست، اما اونچه که از منابع متقدم نقل مرحوم مفید و طبری و دیگران استفاده میشه اینکه عصر یازدهم عمر سعد ملعون دستور داد که خشتهای خودشون رو دفن کردن و اجساد مطهر شهدای کربلا رو صفحه بیابان رها کردن و عصر یازدهم خارج شدن از کربلا. دلیلی هم نداشت که بمانند دیگه، نقل ها متفق هستن بر اینکه عصر روز یازدهم عمر سعد ملعون فرمان حرکت داد به سمت کوفه،
یعنی روز عاشورا که نزدیک غروب اون حادثه فجیع رخ میده
و شب عاشورا
اون شب شام
شام غریبان در کربلا ماندن سپاه
اون جنایت که رخ داده و آتش بله. و اینها
و روز یازدهم اجساد کثیف و نجسشون رو دفن کردن، عصر یازدهم حرکت کردن به سمت کوفه. منتها چون فاصله کربلا تا کوفه چیزی حدود 80-90 کیلومتر هست، طبعا همون شب به کوفه نرسیدن و در بین راه استراحت کردند و فرداشون روز دوازدهم به کوفه رسیدن که نقل هم نقل مرحوم مفید و این هم رو تأیید میکنند و طبعا اسرا هم روز دوازدهم به کوفه رسیدن. روی همین جهت طبق نقل های کهن طایفه بنی اسد که در اون نزدیکی ها بودند و اتفاقا حبیب ابن مظاهره اسدی به هوای اینکه تعدادی از اینها رو بتونه جذب بکند برای همراهی با سپاه حضرت رفت و اونها در همون روزهایی که رسیده میکرد برای حبیب اجازه خواست و رفت نزد بنی اسد و مسئله مطرح که تعدادی از اونها چند ده نفرشون همراه شدن با حبیب که بیان به کربلا برسن، در وسط راه وقتی رسیدن به منطقه متاسفانه مورد ممانعت دشمن قرار گرفتن، حبیب خود تنهایی تونست خود رو مجددا برسونه به ابا عبدالله سلام الله علیه. لذا همین طایفه بنی اسد که طایفه هوادار اهل بیت علیه السلام بودن مترصد بودن که کربلا از دشمن خالی بشه بیان برای دفن اجساد شهدا، که طبعا همین غروب روز 11 یا شب 12 طبعا این کار انجام گرفته.
بله. که حالا میگن زنان اونها اومدن مردمشون تهیش کردن برای این کار، این واقعیت داره یا
ممکنه؟ اما خب این تو نقلای کهن من ندیدم، اما بعید نیست به هر حال. ولی با توجه به این به دو نکته، یکی هم نکته که عرض کردم یعنی مردان اونها هم هوای اهل بیت رو داشتن و اومدن برای ملحق شدن، اما ممکن از جهت روحیات زنانه به هر حال این رو تایید کرد که به هر حال زنها در روحیات عطوفتری دارن، لطیفتری دارن و طبعا اینها محرک بودن. معناش این نیست که مردان عبا داشتن،
مردان انگیزه ای نداشتن،
عبا داشتن نه، چون شواهدی که عرض کردم تایید نمیکنه این نکته رو، اما بلکه زنها ممکنه که بیشتر تحریک کرده باشن. این یک نکته که من به اصطلاح تقاضا میکنم که عزیزان ماده، عزیزان سخنران توجه به این نکته داشته باشن. طبق نقل های معتبر و کهن تاریخی دفن اجساد شهدا همون غروب 11 یا شب 12 انجام گرفته و 3 روز در نقل متأخر بلعمی امثال این هاست که به هر حال معارض هست با این. مثلا تو بعضی از مثلا ابو حنیفه دینوری الاخبار الطوال میگه 2 روز ابدان مطهر بر زمین ماندند بعد از 2 روز. این 2 روز قابل توجیهه، یعنی یک روز روز دهم روز یازده
روز
بعد 2 روز. به هر حال 2 روز معناش نیست بعد از 3 روز. و خب یک نکته، اسرا رو از کربلا خارج کردن. یک نقلی اشارت که هست قرة ابن قیس تمیمی این نقل رو میاره که ایشون از خوبان از جستان حر ابن یزید ریاهی است و اون کسیه که میگه که حر مخفر ملحق به ابا عبدالله سلام الله علیه بشه به این گفت که اسبت آب دادی یا نه و حرکت کرد. این میگه که اگر حر به من گفته بود که میخواد به سپاه ابا عبدالله بپیوندد من همراه او به حسین میپیوستم. نقل طبری در تاریخش جلد 5 صفحه 427. این آقای قرة ابن قیس تمیمی در شاید که طبق نقل طبری و امثال اینها و انصاب الاشراف میگه که هنگام که اسرای اهل بیت رو از کربلا خارج میکردم به زنان اهل بیت علیهم السلام نگاه کردم که از کنار بدن حسین و اهل و فرزندش میگذاشتن، در اون حال آنان ناله کرده بر صورتهایشان میزدن. هر چرا فراموش کنم این گفته زینب سلام الله علیها دختر فاطمه سلام الله علیها رو فراموش نمی کنم که وقتی از کنار بدن برخاک افتاده برادرش حسین سلام الله علیه میگذشت میگفت یا محمدا یا محمدا سندان آنه صلى عليك ملائكه السماء لله حسين بالعرام رملون بالدماء مغطون الله يا محمد و بناتك سبايا دخترانت هم ای پیامبر این بدن حسین است که در صحرا افتاده، خون آلود افتاده، اعضای قطع شده و دختران ای پیامبر با اسارت در اینجا حرکت میکنن و ذریتك مقتله تسری علیه السبا و زرجیت های پیامبر کشته شدن و ارشاد که و بر بدن های اونها خاک صحرا داره و زیده میگه رو میپاشه
لا لا.
و میگه که این سخنان به خدا سوگن، آقای قرة ابن قیس تمیمی میگه به خدا سوگن زینب سلام الله علیه با این سخنان هر دوست و دشمنی را گریاند. عجیب، این ناقل حادثه خودش ناظر حادثه است. قره دوستان هر بودم از که از کردم دوست با دشمن بود من تا برحال اون قصابت رو نداره. اون نقل میکنه اینه که این سخنان زینب هر دوست و دشمنی رو گریان. پس پیداست که دشمنان هم اونجا این حالت زینب چه حالی ما میگیم چیز که اما درکش فهمش یک کمی که تصور بکنم شاید کمی نزدیک بشیم به اون رخداد و حادثه. نکته دیگر این که خب همطور که عرض کردم اهل بیت علیهم السلام رو همراه خودشون به اسارت بردن، شب دوازدهم در مسیر خوابیدن استراحت کردن و روز دوازدهم رسیدن به کوفه. کیفیت رسیدن به کوفه، اصلا کیفیت بردن اسرا چگونه بوده، این نکته باید از نقل‌های متقدم تکلیفش روشن بشه. چرا؟ چون بعضی از نقل‌هایی که در به اصطلاح کوفه نقل شده با توجه به این گزارش ها تکلیفش معلوم میشه، و اون این که با چه وضعیت بردن، سوار زنها، سوار شتران هودجدار بردن، پرده‌دار بردن، در پرده نشاندن دیگه، یا نه سوار شتران اوریان کردن بی هودج، بدون ستار، بدون سطر. زینب سلام الله علیها وقتی که در شام با یزید مواجه میشه، امن العدل یا ابن الطلق تخبیر که حرائل که و امائک، از عدالت ای فرزند آزاد شدگان ای یزید، تخدیر در خدور در پس پرده قرار بدید، زنانت و کنیزانت، حرائره که میمارد کنیزانت و زنان رو، خاندانت رو در پس پرده قرار بدید، اما دختران و پیامبر سبایا با حال به اصطلاح اسارت و اشار که بدون که سطر اینها رو محافظت بکنن. پس پیداست که حالا ارسلام کرد هم در مسیر کربلا تا کوفه و هم کربلا تا شام. این تعبیر زینب سلام الله علیها تعبیر عجیبیه که میگه تو در پرده و اینها بی پرده. حالا من واژه ترکی رو یکی از عشق از این پرده زهرا قضی بی پرده قالا ترکی میخوندم ممنون که یزید دختر خودت در پرده، دختر زهرا بدون پرده بماند. این نشون میده که پس به اصلا رفتار با اسرا اینطور به همه کربلا ختم بشه.
همچنان یعنی در طول این سفر
مسیر یک روز دو روز نبوده، مسیر تا شام تا دمشق، صحرا به صحرا بردن زیر تابش آفتاب. این آفتاب با این صورتهای لطیف این زنها چه کرده؟ حضلم ابن ستیر یکی از برهان افرادی است که از گزارشگران کربلا از اون نقل میکنه. این نقل هم شاید که مرحوم شیخ مفید نقل کرده در امالی خودش صفحه 321، شیخ طوسی هم در امالی خودش نقل کرده، میگه در سال 61 قمری من در کوفه بودم، دیدم اسرا را سوار بر شتران بی جهاز. این نقل مرحوم مفیده، نقل شیخ طوسیه، بر شتران بی جهاز وارد شهر کردن در حالی که سربازان ابن زیاد گرد آنان حرکت میکردن، مردم برای دیدن آنها خارج شده بودند و زنان کوفی بر آنها میگریستند. در این میان علی ابن حسین سلام الله علیه را دیدم که برگردنش قل جامعه بود و قل جامعه رو در لغت مرحوم علی اکبر ده خدا ترجمه کرده. قل جامعه ترکیبی وصفیست به معنای قل و زنجیری که گردن، دست و دو پا را ببندد. این تعریف مرحوم ده خدا است در لغت نامش در قل جامعه، یعنی زنجیری که هم طرفش به گردن بسته میشه،
یک طرف دست ها و پا
جامعه، یعنی هر سه عضو سخت بسته بشه. اونم سوار مرگه، اونم این مسیر طولانی. لسه عرض میکنم ما به رخدادهای بعد از کربلا کمتر توجه کردیم. اسارت یک بحثه، نوع اسیری بردن یک بحثه.
یعنی اسارت یه چیزی که بقیه یه چیز میشنیم یه چیز میگیم و اینها، واقعا این توصیفی یک... کردن تو همین جاست میگه بدون جهاز. حالا تو اون شرایط اگه بعضی هم بله. اهل این سوار شتر سواری اینها باشن میفهمن که چقدر
بدون جهاز
سخت. آخه بدون جهاز تا سوار یک شتر بشین
من مثال عرض بکنم یه بدون جهاز مشخص بشه، مرحوم ابوذر رو رحمت الله علیه، صحابی برجسته پیامبر، عثمان تبعیدش کرد به شام.
درست.
خب در شام زبان ابوذر گویا بود. معاویه شکوه کرد به عثمان که اینو فرستاده اینجا بدتر به حال ما. عثمان گفت برش گردون با بدترین وضعیت. لذا داره که معاویه علیه من الله ما استقص مرحوم ابوذر رو سوار شتری کرد لنگ بی جهاز، در حدی که این شتر وقتی که رسید به مدینه گوشت رانهای پای ابوذر ریخته بود.
لا لا لا، این بهترین چیزی ما بخوایم
تصور کنیم. شام تا این تصویر تاریخه، شام تا مدینه اهل بیت علیه السلام منسجا سلام الله علیه با قل جامعه سوار شتر بی جهاز و اهل بیت اون حضرت و زینب سلام الله علیها سکینه فاطمه امثالیها. این نقل حضرت ابن ستیر، آدرسش هم امالی شیخ مفید صفحه 321 مجلس 38 و امالی شیخ طوسی صفحه 91 این نقل. خب وقتی که چه نقلی رو داریم، حالا نقل ابن عبدالحدید داره در چرخ نهج البلاغه جلد 15 صفحه 236 که زنان اهل بیت علیه السلام رو بر پشت مرکب های برهنه سوار کردن. نقل ابن عبدالحدید. خب این نقل وقتی که هست، طبعا این که گاهی اینو من لازم میدونم عرض بکنم، بالخصوص این آیونی که متأسفانه غم زنی دارند. خب رسمیست که مقام معظم رهبری شهید به درستی سالها قبل مقابلش موضع گرفتن، نهی کردن این حد که شیعه هست و جایگاه شیعه رو مخدوش میکند و کار نادرست هست. یکی از مستندات حضرات برای اینکه ما غم میزنیم این که زینب سلام الله علیها در کوفه وقتی که سر مطهر ابا عبدالله علیه السلام رو مشاهده کرد، سر رو به چوبه محمل کوبید و خون جاری شد. چون زینب سلام الله علیها سر رو به چوبه محمل کوبید و خون جاری شد، ما هم غم میزنیم خون جاری میکنیم. خب گفت ثبت در تو منقش استدامن، اول چیزی ثابت کن بعد بر اساس اون تو اون رو مستند خودت قرار بدی. نقل تاریخی که
داره میگه بی جهاز این
محمل ثابت نمیکنه. محمل از کجا
اومد؟ از کجا اومد؟
بعد بله عجیب، بعضی از کسان که به هر حال برای خودشون جایگاهی هم دارند و دفاع از بحث غم زنی میکنند، به همین نقل محرف تاریخی استناد میکنند که بعد زینب سلام الله علیها چون سر رو به چوبه محمل زد، پس بنابراین غم زنی هم مجاز هست و اتباعش پیروانش رو دعوت میکنه به این مسئله تشویق میکنه. و ما الان شما از آن بیننده شما تو فضای مجازی اینترنت سرچ بکنید، خصوصا به انگلیسی عاشورا رو سرچ بکنید، بلافاصله صحنه های غم زنی و خونالود کردن سر رو، هر سر بچه رو غم زده، سر خودش رو غم زده امثال اینها، به جای اینکه اون پیام اصلی عاشورا منتقل بشه از شیعه به عنوان افراد خشن، هر شاید کسان که بیمنطقه کارهای بیمنطقه انجام میدن جلوه میکنه،
جلوه میکنه. و این
بله ها یک نکتم خوب عرض بکنم، بله در بعضی از محافل عزاداری در ایران دیدن در بعضی از شهرها برای عزاداری شمشیر دست میگیرن، این شمشیر رو یا چوبی رو شمشیر حرکت میدن بنشان که ما آماده رزم نداره.
خیلی متفاوته با ما.
بله اگر ما شمشیر دست بگیم این شما آماده خونخواهی هستیم، آماده جنگ هستیم، پا به رکاب هستیم، هیچ اشکال نداره. اما این شمشیر به خودت نزنی این هیچ وجهی نداره و هیچ تأییدی هم از سوی اهل بیت علیه السلام براش وارد نشده.
خیلی متشکرم استاد، یک فاصله بگیریم برمیگردیم در ادامه با حضرت عالی و بینندگان خواهیم بود. یادآوری کنم تلفنی که زیر نشده پل ارتباطی ما با شماست، تماس بگیرید، سوالاتتون رو مطرح کنید، علاوه بر 3015-15-15 که سامایی پیامکی ماست.
I'm بنشین تا به تو گویم زینب، غم دل با تو بگویم زینب. بعد من غافل سالار توی خوار من، دختر حیدر کرار توی خوار من. خونه ما جمله در این دشت روان خواهد شد، خولی و شمر و به ما دشمن جان خواهد شد. خواهر من، خواهرم اکبر و عباس و علی اصغر من، خواهرم اکبر و عباس و علی اصغر من. هدف نیزه و پیکان جفا خواهد شد خواهر من. که خون شهدا چشم عدو را بندد، بزم طاغوت و به یک لحظه عزا خواهد شد. خواهر من، موج توفنده و بران چو هزاران شمشیر، بی امان بر سر عدوان خدا خواهد شد. خواهر من، چون که بر نیسر پر خون حسینت بینی، خواهرم صبر و نما زلفنا خواهد شد. خواهر من،
سلام خدا بر حضرت زینب، زینب صبور، زینبی که ام المصائب هست و امروز هم در خصوص مصائب اهل بیت بعد از شهادت حضرت حسین علیه السلام با آقای دکتر جباری گفتگو کردیم و همچنان در خدمت استاد هستیم و در همین موضوع گفتگو خواهیم کرد. استاد خسته نباشید. استاد توی مباحثی که قبل از بیان برنامه فرمودید دو تا سوال من تو ذهنم اومد. یکی خب این دشمنان اهل بیت و کشته شدگان این لشکر عمر سعد هم تو همون منطقه دفن شدن یا بردن جای دیگه، مثلا قبرستان چیزی بوده؟
خیلی همطور که عرض کردم تصریح نقل تاریخی است که اجساد کثیف کشتگانشون رو در همون مکان کربلا بودن دفن کردن و اجساد مطهر شهدا رو رها کردن در صحنه بیابان و حرکت کردن. یعنی هیچ نقلی ندارم که اجساد رو تکان داده باشن، نه بعد همون جایی که ابدان کثیفش افتاده دوست. الان به هر کسانی که در کربلا هستن و قبر مطهر ابو عبدالله، قبر مطهر حضرت عباس سلام الله علیه، در همون محدود اطراف قبر طبعا همین اجساد کثیف دفن شده و در تاریخ گم شدن دیگه. اونجا که من در تاریخ
همونجا هم سلام بر حسین و انصار، همونجا هم لعنت بر قاتلان داره،
لعنت بر همین ها، همین کسان که الان چند صد نفری میشه گفت چند صد نفری که به دست اصحاب ابا عبدالله و خود اون حضرت علی اکبر شجاع و اینها کشته شدن، به درک واصل شدن، چند صد نفری میشه طبق قطعیات تاریخی گفت اینا همونجا مدفون هستن و نامشون ابدانشون گم شد در تاریخ و نام حسین، یاد حسین، اجساد مطهر اینها محل قبر اینها خداوند اراده کرد که بمانه.
بله.
محل زیارت میلیون ها نفر در طول تاریخ و الان هرچی میگذره هر شاید که رونق بیشتر میگیره.
این سوال به خاطر پیشوند که خب مثلا جنازه حر ابن یزید رو جابجا کردن بردن جای دیگه دفن کردن، گفتم شاید ممکنی همچه اتفاقی افتاده باشه.
یه سوال حالا فرمودی
عرض کردن حالی.
بله دو نکته ممکن عرض بکنیم. جایی سوال میتونیم، یکی راجع به حبیب ابن مظاهر اسدی که قبر جدایی دارد، یکی حالا راجع به حر که کمی با فاصله بردن. بله قبیله حر آمدن و بعدا او رو منتقل کردن به بچهات جایی که الان مدفون هست. حبیب رو خیلی وقتا سوال میکنن که چرا قبرش جداست. دلیلش مشخصه، چون بنی اسد بوده، حبیب از طایفه بنی اسد بود، خواستیم برای حبیب یک جایگاه خاصی، قبر خاصی. قبور دیگر شهدا قبر غیر از قبر حضرت عباس سلام الله علیه که خب مشخصه جدا هست، در محل شهادتش دفن شده، و قبر جناب علی اکبر سلام الله علیه که آوردن پایین پای عبدالله دفن کردن، و قبر جناب علی اصغر که طبق شواهدی بر سینه مطهر عبدالله سلام الله علیه دفن شده. غیر از اینایی که جدا هستن، بقیه شهدا رو در کنار هم در هم پایین پای عبدالله سلام الله علیه که زیره مشخصی داره اونجا کنار هم دفن کردن، بدون اینکه مشخص باشد قاسم کجاست، نمیدونم دیگر شهدا عبدالله ابن حسن کجاست، و حبیب غیر از حبیب مسلم بن اوسجه و زهیر کجا، همه رو کنار هم در هم قسمت پایین پای از دفن کنار هم دفن کردن.
اینو پس کنار هم دهن هر کدوم به تک تک مشخص نمیشه. خودتون گزارشی که در اربعین داریم حضرت امام سجاد علیه السلام بهشون میگفت اینجا قبر کی هست، قبر کی هست، حضرت تشخیص میداد براشون مشخص میکرد.
بله.
اون دو باید هم که
هست فل جمله این که قبر اون زمان که نصف سنگ نوشته بود چه علامتی بود، قبر پدر مطهرش رو مشخص کردن، قبر از عباس مشخص کردن، قبر علی اکبر رو
با هم
و قبور شهدا با هم.
این قرة ابن قیس که فرمودید دوست جناب حر ابن یزید،
بله
ایشون اومده گفته که اگر حر به من گفته بود که میخواد ملحق شه منم باش ملحق میشدم.
بله
اینو میخواستم بیشتر تحلیل کنید. خب مثلا خب حضرت حر در لشکر دشمن،
بله،
میاد از اونجا ملحق میشه به لشکر حضرت عبدالله حسین، بله، علیه السلام. خب این قره چرا، خب حالا اصلا کار نداریم گفته یا نگفته، تا اینکه خودت رو از لشکر میخوای جدا کنی چرا نمیری به این طرف، بری به جای دیگه.
بله. بله فرقی بین حر و قرة ابن قیس تمیمی هست. اون فرق نیست که اون انرژی عرض بکنم پتانسیل، اون نیروی که ایمانی که در حر بود، نقلی هم داریم که حر میگه وقتی که از خانه میخواستم خارج بشم برای رفتن به سمت کوفه و سپاه رو ببرم به سمت مقابله با حسین سلام الله علیه، یک ندایی شنیدم که اون ندا که منو بشارت میداد به بهشت. با خود گفتم که من دارم به جنگ پسر پیامبر میرم، و برام سوال برانگیز بود تا زمانی که عاشورا میشه، همون صبح عاشورا پیوسته،
بله،
اول وقت پیوسته، دیدم که نه جدیه قصه. تا اون زمان فکر نمیکنم، حالا شاید مثلا جلوی عبدالله گرفتن که حالا مثلا مانع تشکیل حکومت بشن و بعد ولش کنن برگرده به مدینه. دیدنه عمر سعد تصمیم جدی داره، فرمان جدی از ابن زیاد ملعون رسیدش، افشم رو فرستاده که یا کارو تمام کن، به عمر سعد گفته یا فرماندهی به من بده. صبح عاشورا دید قصه جدیه، دیگه خود رو بین بهشت و جهنم دید. این درجات ایمان حر و عقل این روایت امام کاظم سلام الله علیه ان لله علی الناس حجتین، خدا دو حجت در هر انسان قرار داده، حجت ظاهری و باطنی. حجت باطنی عقله، حجت ظاهری همون وحی و انبیاء الهی هستن. اون عقل حر و فطرت و وجدانش موجب شد که خود رو بین بهشت و جهنم ببینه. بله دیگه ما با حسین مقابله کردیم، نه در حد کشتن حسین فرزند پیامبر، و خود رو بین بهشت و جهنم دید و و
راه درست رو کشف کرد،
کشف کرد. به قرة ابن قیس گویا اعتماد نکرده، یعنی ترسید که اگر به اون لو بده قصد واقعیش چیه او بره به عمر سعد بگه و مثلا مانع بشن دو اینها. لذا با این بهانه که اسب تو آب دادی یا نه خواست جدا بشه، به بهانه آب دادن اسب به سمت شریعه مثلا بتازه که اگر تاخت و جدا شد دیگران شک نکنن. و آمد و ملحق به ابا عبدالله سلام الله علیه شد. قرة ابن قیس خب پیداست که جزو نیروی های دشمن بود، اما در اون درجه شقاوت نبوده که به هر حال جزو راضیان به قتل حسین باشه. از اون طرف هم درجات ایمانش به قدری نبوده که اون رو مثل هر سوق بده به سمت ملحق شدن به حضرت، و بینابین بوده. و لذا بعدا میگه وقتی که سعادت هر رو دید گفت که اگر هر به من میگفت من هم من تو هر نمیدانست که این واقعا حسین نیتی داره، اگر میدانست که این هم هوای حسین رو داره طبعا او با خودش همراه میکرد،
خودش باید این راه رو پیدا میکرد که نکرده دیگه. آجا یه بحث دیگه هم حالا معروفه دیگه، در تشییع و تدفین اسد مطهر شهدای کربلا حضرت امام سجاد حضور داشتن؟
بله،
ما بحث معجزه آسایی که مثلا میگن،
بله بین روایاتی در کتاب شریف کافی است و از جهت کلامی که امام رو جز امام دفن نمی کند تجهیز نمی کند، با توجه به اون روایات ما معتقدیم که بدن مطهر ابا عبدالله سلام الله علیه هم توسط امام سجاد سلام الله علیه دفن شد. و طبعا حضرت به خرق عادت در مسیر اسارت به سمت کوفه به خرق عادت برگشته به کربلا. الان شاگردان درجه چندم اهل بیت به تیل ارض مسیر صدها کیلومتر رو طی میکنه به تیل ارض، هم به هر حال ممکن و عادی است برای اینها دیگه.
چرا
به اهل بیت که دیگه ما موجودین سراغ داریم، کسانی که این قدرت رو دارن انجام میدن. از دوستان ما کسانی که نقل کردن که کسی از اولیاء الهی این رو در طرفت العین برده به کربلا و زیارت کرده برگشته، خود اون فرد به من نقل میکرد. وقتی که شاگردان دست چندم اهل بیت این قدرت دارن امام معصوم نداشته باشه طبعا
جای خودش داره
در جای خود برگشته به کربلا و با بنی اسد همراهی کرده در دفن مطهر.
آیت قرآن هم بر این و داره دیگه، یا عملی که ممکنه دیگه
در بله اینکه در اون لحظات دشمن متوجه حضرت بشه ممکن به خلق عادت هر چیزی ممکن.
بله بله درسته، دست شما درد نکنه. خب این سوالات بنده بود از خلال مباحث از تعالی قبل از بیان برنامه، در ادامه مباحث در خدمت شما.
خواهش میکنم. بله عرض میکنم که اسرا با این وضعیتی که اشاره شد به کوفه رسیدن و باز خوب نقلی از حضرت ابن سوتیر نقل کنم که نقل قبلی رو از ایشون نقل کردم. حضلم یکی از کسانی که گزارش های رو داره، بحث اینکه استرها و شسرها به جهت جهاز سوار کردن از ایشون نقل کردن وارد کوفه شدن. ایشون در نقل دیگری که این نقل رو اشاره که ابن تیفور در بلاغات النساء صفحه 23 مرحوم مفید در امالی مرحوم توسی در امالی امثال اینها نقل کردن. خب میدونیم ابن تیفور بلاغات النساء منابع قرن سوم هست، 280 وفاتشه. اون میگه در سال 61 قمری بلاغات النساء حضرم نقل میکنه، در سال 61 قمری همان سالی که حسین سلام الله علیه کشته شد وارد کوفه شدم، دیدم در آن روز زنان کوفه گریبان چاک کرده بر سر و صورتهایشان می زدن و مردان به همراه زنان گریه و شیون می کردن. من حال همجا عرض بکنم این گزارش و این نحوه توصیف از کوفه رو در شام نداریم. نشونده کوفه
تفاوت داره دیگه،
کوفه خود رو مقصر می بینن، شام تحت بمباران تبلیغاتی بنومیدن. میگه مردان هم همراه زنان گریه و شیوه میکردن. در آن هنگام علی ابن حسین سلام الله علیه را دیدم که بیماری او را لاغر و به رمخ کرده بود و با صدای ضعیف و رنجور میگفت شما برای ما گریه میکنید، پس چه کسی جز شما ما را کشت؟ توضیح این که سپاهی که ابن زیاد ملعون همراه عمر صادق فرستاد به کربلا، عمدتاً کوفه و اطراف کوفه بودن، از شام نبود. اصلا یکی از چیزهایی که موجب شد کوفیان ترسوی بی ایمان و با ضعف ایمان موجب بشه که اقبال به سمت به اصطلاح اردوگاه نخیده بکنن و بیان به سمت کربلا همین شایعه بود. شایعه ناختن که خبر ندارید از شام سپاه گرانی داره میاد به سمت کوفه که شما رو تارمار کنه فلان بکنن و اگر ملحق به سپاه عمر سعد نشید باش. آمدن سپاه شام یک شایعه بود اما هیچ از شام سپاه نیامد. عجیبه، حسین سلام الله علیه به دست کوفیان کشته شد. منتها بد نیست حال این توضیح رو درد بکنم، کشندگان حسین سلام الله علیه اون افرادی بودن که افراد شقیه بودن که در سپاه از کوفه آمدن اما با مزاق و مرام عثمانی. از دان بینندت من براشون سوال شد ایجاد بشه که یعنی چه مزاق عثمانی. توجه داریم که از زمان جنگ جمل که امیرالمومنین سلام الله علیه در آغازین ماه‌های حاکمیت خودش و خلافت خودشون مبتلا شدن به جنگ جمل در بصره، خب در اون جنگ حضرت پیروز شدن اما کسانی ماندن همچنان بر این عقیده که عثمان مظلوم کشته شده و علی آمده جای عثمان رو گرفته، عثمان رو کشتند و اینها گروه به عثمانی معروف شدن و میگفتن خلافت لایق بوده برای خلیفه اول دوم سوم عثمان، علی بی جد آمده تسلیس یه سه خلیفه قاعد بودن.
همین شیعه علی و شیعه عثمان که مثلا بله، معروف شده تو
بله، شیعه عثمان
میشنویم بله. ریشش در اینجاست
بله. و علی رو قبول نداشتن. این دیدگاه در بصره به خصوص وجود داشت، در شام وجود داشت، به کوفه هم سرایت کرد. کسانی که تحت همین دیدگاه بنی امیه به معاویه تبلیغ میکرد این رو در شام و از کنم که در کربلا اونهایی که شمر و خونی و سنان و فلان و فلان اینا که دستشون آغشته شد به خون مطهر عبدالله، اینها عقیده عثمانی داشتن و بله در میان سپاه 3000 نفره تعداد زیادی هم هستن کسانی که از کوفه آمدن از ترس اینکه مبادا خانهشون خراب بشه، مبادا ابن زیاد بچهشون بکشه، خانه رو خراب بکنه، بچهشون چه کنه، اسیر زندانی بشه، امثال افراد ضعیف ایمانی که آمدن اما خیلی راغب به خونریزی نیستن، راغب به جنگ نیستن. حتی در گزارش داریم که در روز عاشورا تعدادی از این پیرمردای کوفه در روی بلندی تپه دست به دعا برداشته بودن، برای حسین دعا میکردن. در سپاه دشمن هستن، حالا که از این به تپه ندبه یاد میکنن، تپه که ندبه میکردن اونجا، خب پیداست که کسان که کم هم نبودن از کوفه آمد اما ایمانشون در درجه نبود که اینها رو به سوق بده سمت سپاه عبدالله، از ترس اینکه مبادا جیرهشون قطع بشه، مبادا خودشون کشته بشن، زندانی بشن، خانهشون خراب بشه، آمده بودن و سیاه لشکر بودن. منظور دو گروه وجود داشتن، گروه عثمانی و گروه علوی. حالا اینکه
حالا با این تقسیمی که شما فرمودید این بهتر درک میکنیم که حالا عده‌ای از کوفه میان در لشکر یزید عثمانی الهوا و با اون اعتقاد عثمانی، دوباره در لشکر حسین علیه السلام میبینیم خیلی از انصار بازم کوفیان دیگه، حبیب ها و مسلم و اوسجی ها و خیلی از انصاری که غیر از اهل بیت بودن اونها از کوفن، اونها کوفیایی هستن که واقعا شیعه حضرت علی علیه السلام هستن.
بله، حالا اینطور توضیح ارز کنم، پس حضرت که میفرماد که به کوفیان که پس چه کسی جز شما ما را کش، منظور اون کسانی عثمانی الهوا بودن. یک نکته، یک شیطنتی توسط شبکه‌های وهابی بعضن صورت میگیره، عجیبه عجیبه. و اون اینکه میگن شما کوفه که شیعه بود، علی آمده بود در کوفه چند سال حکومت کرده بود، شیعیان بودن همراه علی رفتن جنگ جمل سفین امثال اینها، کوفه که شیعه بود، سپاه کربلا از کوفه بود، خود شما شیعه حسین رو کشتید بهش گریه میکنید و یک مغلطه ای میگه کوفه من شیعه نبود، اینا طرفدار علی بودند و در جنگ های با معاویه و جمل امثال اینها اصلا کوفه نیرو تهیه شد، کوفه شیعه بود و سپاه کربلا هم از کوفه بود. شما خودتون حسین رو کشتید شیعیان و خودتون برش گریه عزاداری میکنید. یک مغلطه است. مغلطه از کجاست؟ اونی که اولا کسانی که حسین رو کشتن شیعه نبودن، عثمانی الهوا بودن. یک، اونهایی که سیاهی لشکر در سپاه ابن سعد بودند و اینها شیعه اعتقادی نبودند. شیعه اعتقادی حبیب ابن مظاهره، مسلم ابن اوسجه است، زهیر ابن قینه،
اینا توی خلال رجز ها اینا اون عقیده شون رو کردن.
شیعه اعتقادی این معتقده بعد از پیامبر علی، نه ابوبکر، نه عمر، نه عثمان، این شیعه اعتقادی. علی مالک اشتر در بیعتش و امر المؤمنین حالا وصی الاوصیا وارث علم الانبیا، این شیعه اعتقادیه. وصی الاوصیا بداند علی را میشه شیعه اعتقادی، حسین را جانشین حسن، حسن جانشین علی بدانه میشه شیعه اعتقادی. تعدادشون در سپاه حضرت 72 نفر، این شیعه اعتقادیه. بله، شیعیان کوفه رو میگن، مردم کوفه رو میگن شیعه، اون شیعه سیاسی اصطلاحا به اصطلاح امروز، شیعه عراقی، شیعه سیاسی. شیعه سیاسی هم چه اصطلاحی که اخیراً چند ده سالی رایج شده، منظور اینه اینها شیعه واقعی نیستن، شیعه اعتقادی نیست، اما به این اعتبار که اینها ارشاد که علی را بعد از عثمان خلیفه میدانند، میدانستن، عثمانی نبودن.
بعد اونا حضرت علی به عنوان خلیفه چهارم یا مثلا خلیفه سوم،
نه وصی الاوصیا،
به عنوان خلافت ظاهری که به دست مردم مثلا
با علی بیعت کردن، به عنوان کسی که عادل فلان، بعد از کشش عثمان صلاحیت خلافت داشت باش بیعت کردن و در جنگ جمل اومدن باش همراهی کردن در صفین. ولی شیعه اعتقادی در جنگ صفین فرض کن معاویه 1000 تا قرآن بر سر نیزه کنه، نباید بیاد با عزت در بیفته.
بعد
هر چه شما بفرمایید
این روشن میشه تو اون لشکر که این قضیه تو. جنگ صفین هم شما خیلی تاکید میکنید، همیشه میگید خوب بررسی کنید، خوب یاد بگیرید ازش. یکیش همینه. پس
در صفین شیعه اعتقادی مالکه که تا خیمه معاویه رسیده میگه بذار برم.
خب میبینیم
میگه قرآن بر سر نیزه کنه، میگه اون میفهمه که اون کلکه، یک فریب بازیه.
و عده زیادی از این لشکر میرن به اون طرف، مشخص میشه که این اصلا حضرت روحانه
اعتقاد ندارن که علی معصوم، معصوم وصی الاوصیا. این میشه شیعه عراقی، این کسی که بعد از عثمان با علی بیعت کرد به عنوان امام عادل، اشهد که عامل به حق مثلا در همه حد.
نه نمونه همینا همین شمر و اینها همینطوری بوده. پس تو این مباحث قبلی هم جاهای اینوانوار هم شنیدیم، مثلا میگن شمت لشکر از ازدهی در صفین بوده، چی شد اینجا مده مقابلش؟ در واقع اینا تو همون گروهی هستن
اینا بودن.
که
البته اینجا حالا فرصتش نیست در آینده مجالی شد. این که شمت واقعا در سپاه حضرت بوده به عنوان نیروی حضرت، یعنی در شام بوده، یک بحثی هست. شواهد بعضی دیدگاه دیگر دارن، شواهد هم ارائه میکنه که شمر اصلا در شام بود، در سپاه حضرت نبود،
حضورش در اونجا اصلا. این نیست که در لشکر. حالا این خیلی سوالات
دیدگاهی که حالا اگر مجالی بعدم بشه شواهدش رو میشه ارائه کرد. بله، این برای توضیح بود که پاسخ به این مغلطه ای که این شبکه های خبیث وهابی میکنن، شما شیعه خودتون حسین کشتید خودتون برش گریه میکنن، نه این مغلطه بیش نیست. یک نفر شیعه اعتقادی از با عمر سعد محال وجود داشته باشه.
میگم از خلال رجزهایی که اهل انصار الحسین خواندن و بنیاشون خوندن مشخص میشه که عقیده اینها چی هست. اون شیعه ای که بله. گفته میشه 20 سال اونجا تبلیغات شده
بله.
تو کوفه علیه امیرالمومنین علیه السلام و اون حکومت
بله 20 سال معاویه،
خب طبیعتاً همچین فضایی رو تو کوفه فراهم میکنه بله. برای شهادت امام حسین بله. علیه السلام
بله.
خب خیلی متشکرم، وقتمون به پایان رسیده. اگر
نکته خاصی؟
بله من دیگه فرصت نشد یه ورود به کوفه.
یه دو دقیقه ما وقت داریم.
با این وضعیت و در ورودی کوفه زینب سلام الله علیه خطبه قرائی رو ایراد کرده خطاب به کوفیان و همین حضره بن سطیر نقل میکنه خطبه زینب سلام الله علیها رو و این تصرف ولایی زینب سلام الله علیها به گونه وقتی که خطاب کرد حتی شتران زنگال شتران از صدا ایستاد.
صحنه عجیبی
و یه خطبه قرائی رو ایراد کرد. من فقط شروع خطبه چون فرصت نیست عرض کنم همین حضره بن سطیر نقل میکند ابن تیفور بغدادی در همون بلاغات النساء از منابع کهن قرن سوم هست او خطبه را آورده میگه حضرت آن روز به زینب دختر علی نگریستم هرگز زنی با شرم را همچون او سخنور ندیده بودم.
سلام الله علیه
گویا از زبان امیرالمؤمنین سلام الله علیه سخن میگفت. پس به مردم اشاره کرد که ساکت شوند. ناگهان نفس ها برید و زنگ شترها آرام شد. آنگاه گفت سخنم را با حمد خدا و درود و سلام بر پیامبرش آغاز میکنم، اما بعد ای اهل کوفه، ای اهل نیرنگ و نفاق، آیا گریه میکنید؟ هرگز عشق هایتان خشک نشود و شیون شما باز نایستد. کار شما بدان زنی ماند که رشته خیش را پس از محکم تابیدن باز میگشود. از آن رو که سوگندهایتان را وسیله خیانت و فریب میان خود قرار میدهید، آیا در شما چیزی جز تکبر و خودستایی، سینه های پر از کینه، چاپلوسی، کنیزکان و تنزنی دشمنان وجود دارد؟ آیا شما جز سبزه های رویده در منجلاب یا گچبری های بر گور مردگان میمانید؟ چه بد کرداری برای خود پیش فرستادید که خدا را از خود خشمگین کردید و به عذاب ابدی گرفتار شدید؟ آیا گریه می کنید و ناله سر می دهید؟ آری گریه کنید که به خدا سوگند شما سزاوار گریه هستید. بسیار بگرید و اندک بخندید که به ننگ و آری آلوده شدید. ادامه خطبه که ظاهرا فرصت نیست بعد و ارشاد که زینب سلام الله علیها در لباس اسارت اما اینچنین مثلا با حریت
و استوار با ایمانی که داره،
یعنی کی اسیره کی آزاد.
خب خیلی متشکرم از حضور شما و واسه که ارائه فرمودید. سلام خدا بر اهل بیت و خاندان مطهر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلام خدا بر همه بزرگان و علما و دانشمندان شیعه‌ای که پا در رکاب اهل بیت گذاشتند و جا به پای آنها گذاشتند و همون سیره رو بالاخره الگوی خود قرار دادند و به همون تأسیس کردند. در این روزها هم ما می‌بینیم این نمونه‌هایی که در عصر خودمون بودند و همچنان همون کارها رو در این عصر انجام میدن. خیلی متشکرم از شما عزیزان بیننده. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای منان می‌سپاریم. اللهم عجل لولیک الفرج.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کوزلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت، ابو صالح